ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازاریان در مرکز تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران به بیش از 33,000 تومان رسید. وزیر دفاع چین میگوید روابط کشورش با آمریکا در مرحله حساسی است. خوش اومدید شنوندگان گرامی به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. در پی افزایش بیوقفه بهای دلار در ایران، گزارش ها از تهران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی بازاریان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم در خیابان با سر دادن شعارهای ببندید ببندید از صاحبان کسب و کار می‌خواهند که به تجمع اعتراضی بپیوندند. همچنین در ویدیوهای دیگری ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. در خبر دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی هم روز یکشنبه بار دیگر در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند و این ششمین تجمع اعتراضی آنان در یک هفته گذشته است. تجمعات از جمله در اهواز، رش، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شده و در آن شعارهای علیه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی سر داده می شود. در همین حال، به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم تعدادی از معترضان آنها را بازداشت و مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. تعداد دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. و اما نرخ برابری دلار در ایران روز یکشنبه همچنان به روند افزایش خود ادامه داد و به 33,000 تومان رسید. روند افزایشی بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس هم روز یک شنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهرداد سید اسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، و از او درباره علت افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران پرسیدم.
چند نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48,000 تومان تا 60,000 تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی میکردن. یعنی در واقع باید منتظر این میبودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش، اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1,200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخواهیم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم، نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز جدید شده.
آقای سید اسکری، اشاره‌ای داشتین که برخی فعالان بازار قیمت واقعی دلار رو تا حدود 60,000 تومان رو برآورد می‌کنند. بر چه مبنایی به این قیمت 60,000 تومان رسیدند؟
ببینید، دو گروه داریم. گروه اول آمدند 200 قلم کالایی رو افزایش قیمتش رو گرفتن، محاسبه کردن بر اساس قدرت خرید، قیمت‌ها رو در داخل ایران درآوردن و گفتن قیمت دلار این نیست. گروه دوم که دسته صرافان بازار هستند، اومدن یک سری کالاهای دیگر علل خصوص خودرو به عنوان مثال قیمت دلاری ماشین پراید رو حساب کردند و بر اساس محاسباتی که داشتن و دیگر شاخصهای بازار رو اومدن حساب کردند و یک اصطلاحی الان در بازار صرافان دست به دست میچرخد که قیمت واقعی دلار معادل یک کیلو برنج است. یه چیزی هست که الان در بین صرافان میچرخد. این امر باعث این شده بود که از دو هفته پیش که این صحبت ها و قیمت گذاری ها و این بحث ها شروع شده بود، عملا وضعیت روانی فعالان حرفه‌ای بازار ارز رو هم تحریک بکنه و آماده باشند برای این افزایش قیمت. این رو هم میتونیم در کنار اون عوامل قرار بدیم که عملا بازار رو تحریک کرد و ما شاهد افزایش این قیمت ها.
آقای سید دستگری، در این چند روز گذشته شنیدیم که مقامات انتظامی در ایران یه عده‌ای رو دستگیر کردن به اتهام اخلال‌گران بازار، قبلا هم از این کارها کرده بودند. پرسش اینجاست که چقدر این افرادی که حالا بهشون اخلال‌گر میگن و اصلا کلا دلالی در ایران میتونه اینطور قیمت‌های ارزهای خارجی رو در ایران جابجا کنه؟ آیا اینا توانایی این جابجایی قیمت‌ها رو در این سطح دارند؟
ببینید، مشکلی که الان اینجا وجود داره که دلال ها بهترین سیستم برای کشف قیمت واقعی هستند و مکانیزمشون همچون کاملا بر اساس منطق بازار آزاد پیروی میکنه، بهترین الگوی کشف قیمتی هستند. اما خب کمترین پشتیبانی های حکومتی رو دارن و کمترین سیستم تدافعی رو هم دارن. در نتیجه یک هدف بسیار سهل الوصول هستند تا هر دفعه افزایش قیمت پیش میاد، در مدت تا سه سالهای پس از انقلاب اینها رو دستگیر میکنن، میندازن زندان، محکومشون میکنن یا پس از مدتی آزاد میکنن، سرخورده میشن، یک گروه میرود و یک گروه جدید دیگری میاد. یه بازی بسیار بسیار قدیمیه و اینکه اصلا دلالان بخواهن قیمت بازار رو مشخص بکنن، نه اینجوری نیست. قیمت واقعی خدمت شما عرض کنم بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد ایران محاسبه میشه و اینها کسانی هستند که این اطلاعات و اعداد و ارقام رو بیرون میکشند و اقدام معامله میکنند. یک فرایند بیهوده است که از هفته پیش اتفاق افتاد، تعدادی رو گرفتن که هیچ دلیلی هم نیست، هیچ پرونده ای هم نتونستن، هیچ سند و مدرکی هم ندارن، فقط مبتنی بر نوعی گمانه زنی های خاص و اطلاعات جمع آوری شده. حتی این هم باعث این شد که دیروز بسیاری از طلا فروش ها حداقل در بازار تهران اقدام خرید و فروش نکنن و تعدادی از مغازه ها هم کرکرهای خودشون رو پایین بیارن.
آقای سید عسکری، بیشتر هم این پرسش مطرح بوده که خود دولت با بالا بردن افزایش قیمت دلار در صدد کسب درآمدهای ریالی است. چقدر نقش دولت ابراهیم رئیسی رو در افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی در ایران مؤثر میدونید؟
ببینید، این رو هم ما میتونیم داشته باشیم. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه‌هایی دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست‌های خودش برسه، که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه، اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت، چون واکنش‌های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول‌های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانی.
مرتاد سید عسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ بود و درباره علت افزایش قیمت ارزهای خارجی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما وی فنگ هی، وزیر دفاع چین، روز یکشنبه با بیان اینکه بهبود روابط دوجانبه بین کشورش و آمریکا بر عهده ایالات متحده است، گفت که روابط دو کشور در مقطع حساسی قرار دارد. او در سخنرانی خود در نشست امنیتی سنگاپور چند بار تکرار کرد که چین به دنبال صلح و ثبات است و اهداف تهاجمی ندارد. وزیر دفاع چین در ادامه از اظهارات لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در نشست امنیتی سنگاپور انتقاد کرد و گفت که چین قاطعانه اتهامات و تهدیدهای آمریکا را رد می‌کند. وزیر دفاع آمریکا روز گذشته نسبت به افزایش تعداد رویارویی‌های ناایمن و غیرحرفه‌ای بین هواپیماها و کشتی‌های چینی با دیگر کشورهای منطقه و از جمله ایالات متحده هشدار داده بود. و اما روز یکشنبه هم در روسیه جشن ملی برگزار می شود و مقام های این کشور برنامه هایی برای برپای این جشن در مناطق اشغال شده اوکراین تدارک دیدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
32 سال پیش در چنین روزی سند حاکمیت ملی جمهوری فدراتیو روسیه امضا شد و با تصویب قانون اساسی جدید پست رئیس جمهور نیز ایجاد شد. از آن پس این روز هر سال به عنوان جشن ملی برگزار می شود. ولادیمیر پوتین یکشنبه طی پیام تبریک خود مجدداً وضعیت روسیه را به شرایط 350 سال پیش، زمانی که به گفته وی پتر کبیر مشغول بازپسگیری سرزمین های روسی بود، مقایسه کرد و گفت طی حکومت انتظار روسیه به قدرت جهانی تبدیل شد و ما همین اهداف را دنبال میکنیم.
در جشن روز ملی به تاریخ خود افتخار میکنیم و به آینده روسیه امید داریم.
امروز به طور ویژه میفهمیم همبستگی دارای اهمیت فراوان برای جامعه و مردم است. این اتحاد و وطن دوستی و مسئولیت نسبت به تقویت قدرت کشورمان را از اجدادمان به ارث بردیم.
جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که روسیه در آستانه تهاجم نظامی به اوکراین استقلال آنها را به رسمیت شناخت و مدعی است مشغول آزادسازی قلمرو آن است، از 4 سال پیش روز ملی روسیه را به عنوان جشن خود می دانند. امسال روسیه با اشغال حدود 1/5 خاک اوکراین کوشیده در تمام شهرهای مهم مراسم ویژه برپا کند. افرادی که به عنوان مسئولین مناطق تحت کنترل نیروهای روس منصوب شدند میگویند اعطای تابعیت روسیه به اهالی این مناطق در اولویت است. ویدئوهایی که خبرگزاری های روسی منتشر کردند نشان میدهد در میدانهای مرکزی خرسون و ملیتوپل پاسپورت روسیه صادر میشود. همزمان گزارش ها حاکی است خروج از مناطق اشغال شده به سمت قلمرو تحت کنترل دولت اوکراین بسیار دشوار و خطرناک است. به همین دلیل اکثر اهالی شهرهای اشغال شده به روسیه می روند و از آنجا به کشورهای اروپایی یا ترکیه، ارمنستان و گرجستان فرار می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی خود گفت:
این گزارش ها را نگاه کردم تا ببینم چه کسی نقش اهالی خرسون و میلوتوپول که گویا خواهان دریافت پاسپورت روسیه هستند را بر عهده گرفته. میبینم چند نفر که با اشغالگران همکاری میکنند کنار هم ایستادند و سایر کسانی که برای دریافت این پاسپورت صف کشیدند بیش از همه میخواهند فرصت فرار کردن پیدا کنند. نیروهای اوکراینی به طور مستمر استان خرسون را بازپس میگیرند و در استان زاپاریژیا نیز موفقیت هایی داشتند.
استان خرسون تنها منطقه اوکراین است که به طور کامل و عملا بدون درگیری تحت کنترل روسیه قرار گرفت. ارتش روسیه از کرمه الحاقی ظرف 1 هفته اکثر این استان را تصرف کرد و از ماه مارس وارد شهر خرسون شد. در ابتدا تظاهرات گسترده علیه روسیه در خرسون برگزار می شد. اما با گذشت چند روز هر گونه مخالفت سرکوب شد و بسیاری از فعالین سیاسی مدنی محلی بازداشت و یا ناپدید شدند. سرگئی گرابسکی، کارشناس نظامی، درباره وضعیت این منطقه بیشتر توضیح می‌دهد.
تصرف خرسون برای روسیه اهمیت نمادین دارد، چرا که این منطقه بخش مهمی از امپراتوری روسیه بود و به تازگی ولادیمیر پوتین اذعان کرد وظیفه خود می‌داند که امپراتوری روسیه را احیا کند. به نظر می رسد اشغال سریع این منطقه دلایل متعددی داشته. تصمیمات راهبردی اشتباه درباره استعداد نظامی ارتش اوکراین اتخاذ شد. در میان مسئولین محلی خائن وجود داشت و یا منفعل بودن برخی از این افراد خائنانه بود. آنچه مشخص است حدود 15,000 نظامی اوکراینی در مقابل 90,000 نظامی روس قرار گرفتند و به دلیل برتری نیرو و تجهیزات ارتش روسیه مقاومت مدافعین اوکراینی شکسته شد. اما با دستیابی به تسلیحات غربی وضعیت ارتش اوکراین در این منطقه بهتر شده، به ویژه که روسیه به دلیل طولانی بودن خط مقدم از شمار نیروهای خود در خرسون کاسته و به دلیل جغرافیای منطقه با مشکلات پشتیبانی روبروست. ضد حمله ارتش اوکراین آغاز شده و اگر همه چیز طبق پیشبینی جلو برود احتمال دارد تا پایان تابستان دست کم کرانه راست رود دنیپرو به طور کامل آزاد شود.
گزارش ها هاکیست کرملین طرحی را تصویب کرده که در چارچوب آن جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک همراه با مناطق اشغال شده اوکراین در استانهای زاپوریژیا و خرسون به عنوان یک ناحیه فدرال به روسیه می پیوندد. بسیاری از صاحب نظران هشدار می دهند مسکو برای الحاق این مناطق عجله دارد، چرا که اگر این استانهای اوکراین را جزء از خاک روسیه اعلام کند طبق دکترین امنیتی خود می تواند با استفاده از سلاح هسته‌ای از آن دفاع کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.